فصل 19، فلورا آکروید. صبح روز بعد از عیادت بیماران باز می گشتم که بازرس راگلان صدایم زد. اتومبیلم را نگه داشتم و او به کنار اتومبیل آمد و گفت: سلام دکتر شپار. حرفش در مورد رستوران درست بود. حرف چارلز کنت؟ بله، پیش خدمت بار در رستوران سگ و سوت اون رو کاملا به یاد داشت و فوری عکسش رو میونه 5 عکس دیگه به ما نشون داد. درست ساعت 9:45 دقیقه وارد اون رستوران شده که بیش از 1 کیلومتر با فرنلی پارک فاصله داره. دختر جوان گفت که پول زیادی با خود داشته. دیده که بسته های اسکناس رو از جیبش در آورده و از این موضوع خیلی متعجب شده، چون کفشاش کاملا کهنه بوده. حتماً 40 پوند رو همین شخص به جیب زده. کنت هنوزم نمیخواد بگه چرا به فرنلی رفته. کل شق اولاق. امروز صبح با هیز تلفنی حرف زدم. گفتم هرکول پوارو میگه که میدونه اون چرا به فرنلی رفته. بازرس با خوشحالی گفت راستی؟ با بدجنسی گفتم بله، میگه به این دلیل اونجا رفته که در کنت به دنیا اومده. لذت موذیانه ای میبردم از اینکه میتوانستم ناکامیم را در به حرف آوردن پوارو با کسی تقسیم کنم. راگلان به من نگریست. معلوم بود که از حرفم چیزی نفهمیده است. سپس لبخندی چهرش را روشن کرد و با حالتی پرمعنی انگشتی به سرش زد و گفت کمی خوله، مگه نه؟ از قبلم می دونستم. پیرمرد بیچاره معلومه چرا مجبور شده کارشو ول کنه و به اینجا بیاد. خونوادگی اینطوری هستن. یکی از برادرزاده‌هاش به کلی دیوونه است. من که خیلی تعجب کرده بودم گفتم امکان نداره. در موردش هرگز چیزی به شما نگفته؟ البته خیال می کنم دیوونه یه بی آزاری باشه. اما کاملا دیوونه است. چه کسی اینو به شما گفته؟ بار دیگر لبخندی بر چهره بازرس نشست. معلومه، خواهر شما، خانم شپار. کارهای کارولین واقعا تعجب آور است. راضی نمی شود مگر اینکه تمام اسرار خانوادگی افراد را با تمام جزئیات بداند. بدبختانه هرگز نتوانستم به او بقبولانم که این اسرار را نزد خود حفظ کند. در ماشین را باز کردم و گفتم سوار شید بازرس. بیایید برای دادن آخرین اخبار به دوست مشترکمون با هم به خونش بریم. کسی چه میدونه، شاید کار درستی باشه. چون اگرچه کمی خلوته، اما درباره اثر انگشت توصیه خوبی به من کرد. ولی امکان داره که درباره این یارو کنت اشتباه کنه. اما کسی چه میدونه؟ پشت چیزی که میگه شاید مسئله جالب توجهی نهفته باشه. پوارو با مهربانی همیشگی از ما استقبال کرد و در حالی که گهگاه سرش را تکان میداد به سخنان ما گوش داد. بازرس با حالتی گرفته میگفت به نظرم قابل توجیه نیست. آدم نمیتونه کسی رو به قتل برسونه و همزمان 1 کیلومتر اون طرفتر توی یه بار باشه. خیال دارین آزادش کنین؟ فکر نمی کنم چاره دیگه ای داشته باشیم، چون بدون دلیل مشکل بتونیم ثابت کنیم که از کتی اخاذی کرده. بازرس با دلزدگی کبریتی را داخل بخاری دیواری انداخت. پوارو اون را برداشت و با وسواس درون گلدانی که مخصوص این کار بود گذاشت. حرکتش کاملا ماشینوار بود و برایم کاملا مشخص بود که حواسش به کلی جای دیگری است. اگر جای شما بودم، فعلا چارلز کنت رو آزاد نمی کردم. مقصودتون چیه؟ مقصودم همونه که گفتم. فعلا آزادش نمی کردم. شما که فکر نمی کنین در جنایت نقشی داشته؟ چنین فکری نمی کنم، اما کاملا هم مطمئن نیستم. ولی من همین الان به شما گفتم که... پوارو به نشانه اعتراض دستش را بلند کرد و گفت بله بله شنیدم، به لطف خدا کر نیستم، احمق هم نیستم. اما یک چیزی رو میدونین؟ شما دارین این ماجرا رو بر اساس فرضیات غلطی دنبال میکنین. بازرس بی آنکه از حرفهای پوارو چیزی دستگیرش بشود به او مینگریست. سرانجام گفت: نمیفهمم چی میخواین بگین. ما میدونیم که آقای آکروید در ساعت 9:45 دقیقه زنده بوده. امیدوارم شما اینو قبول داشته باشین. پوارو لحظه‌ای به او نگاه کرد. سپس سرش را تکان داد و لبخند محوی در چهرهش ظاهر شد. تا چیزی ثابت نشه قبول ندارم. شهادت خانم آکروید این رو به ما ثابت کرده که گفته به عموش شب بخیر گفته، اما حرفی که دختری جوان به من میزد برام حجت نمیشه، حتی اگر زیبا و جذاب باشه. چی میگین؟ پارکر اونو دیده که داشته از اتاق کار عموش بیرون میومده؟ نه. صدای پوارو ناگهان خشن شد. مسئله همین جاست. پارکر او رو ندیده. با آزمایشی که اون روز کردم این رو فهمیدم. یادتون میاد دکتر؟ پارکر اونو بیرون از اتاق دیده که دستش روی دستگیره در بوده. اون رو در حال بیرون اومدن از اتاق که ندیده. پس داشته از کجا می اومده؟ از راه پله شاید. از راه پله؟ بله، این هم یکی از فکرای کوچیک منه. اما اون راه پله که فقط به اتاق خواب آقای آکروید منتهی میشه. دقیقاً. بازرس لحظه به لحظه بیشتر حیرت زده میشد. خیال میکنین که به اتاق خواب عموش رفته بوده؟ امکانش هست. اما چرا باید در این باره به ما دروغ بگه؟ بله، مسئله همین جاست. همه چیز به این بستگی داره که اونجا چی کار میکرده. منظور شما پوله؟ شما که نمیخواین بگین 40 پوند و دوشیزه آکروید برداشته. پوارو گفت: اصلاً چنین مقصودی ندارم. اما یک مسئله رو باید به شما خاطر نشان کنم. زندگی مادر و دختر چندان آسان نبوده. اونا بدهکار بودن و همیشه برای مبالغی جزئی مشغله فکری داشتن. از طرف دیگه راجر آکروید هم عقاید خاصی درباره پول داشته و احتمال داره که دوشیزه آکروید احتیاج مبرمی به کمی پول پیدا کرده باشه و سراسیمه برای یافتنش به هر کاری دست بزنه. فکر کنید چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه. پول رو برداشته و از پله پایین آمده. به آخرین پله نرسیده که صدای لیوانها رو در حال میشنوه. میدونه این صداها از چیه. پارکر داره میاد. پارکر نباید اون رو روی پله ها ببینه چون متعجب میشه و وقتی دزدی کشف بشه اون صحنه رو به یاد میاره. دختر جوان فقط وقت داره که دوان دوان خودش رو به در اتاق کار برسونه و دستگیره رو بگیره و وقتی پارکر به آستانه در میرسه وانمود میکنه که از اون خارج میشه و اولین چیزی رو که به ذهنش میرسه به پارکر میگه. دستوری رو که آقای آکروید در آغاز شب داده بود تکرار میکنه و سپس به اتاق خودش میره. بازرس گفت: تا اینجا قبول، ولی بعد باید متوجه شده باشه که این حادثه چه اهمیت زیادی داره. همه فرضیات ما روی همین مسئله جزئی بنا شده. پوارو به خشکی گفت: بعد قضیه برای دوشیزه آکروید کمی پیچیده شده. اول به او گفتن که دزدی شده و پلیس اومده. اون طبیعتاً فکر کرده که گم شدن 40 پوند معلوم شده و فکر کرده تنها یک راه نجات داره و اون هم اینه که داستان اولیش رو تغییر نده. اما بعد که موضوع قتل عموش رو فهمیده وحشت زده شده. این روزا دختران جوان از هوش نمیرن مگر اینکه هیجان شدیدی به اونها دست بده. حالا همینطور که میبینین اون بر سر دوراهی قرار گرفته. یا باید اعتراف میکرده و یا به همون داستان اولیش میچسبیده. البته یک دختر جوان دوست نداره اعتراف کنه دزده، به خصوص در برابر کسانی که میخواد مورد احترامشون هم باشه. راگلان با مش روی میز کوبید و گفت: من که باورم نمیشه. این باور کردنی نیست. شما از اول اینو میدونستین؟ پوارو اعتراف کرد: زود به این فکر افتادم، چون همیشه مطمئن بودم که دوشیزه فلورا همه ی حقیقت رو به من نمیگه. برای اینکه مطمئن بشم به آزمایشی که الان گفتم دست زدم. دکتر شپارد هم با من بود. من با سرخوردگی گفتم: شما به من گفتین که آزمایش به پارکر مربوط میشه. پوارو از سر عذرخواهی گفت: دوست عزیز، همونطور که اون شب به شما گفتم، بالاخره باید چیزی گفت. بازرس از جا برخاست و گفت: فقط یه کار هست که باید بکنیم. بازجویی فوری از دوشیزه فلورا. آقای پوارو، شما با من به فرندلی میاین؟ حتماً. دکتر شپارد با اتومبیل ما رو میبره اونجا. با کمال میل پذیرفتم. گفتیم که میخواهیم دوشیزه فلورا را ببینیم و ما را به اتاق بیلیارد بردن. فلورا و سرگورد بلانت کنار پنجره نشسته بودن. بازرس گفت: صبح بخیر دوشیزه آکروید. میتونیم یه لحظه تنها با شما صحبت کنیم؟ بلاند فوری بلند شد و به جانب در رفت. فلورا با حالتی عصبی پرسید: موضوع چیه؟ ندین سرگرد. سپس در حالی که به سوی راگلان برمیگشت اضافه کرد: ایشون میتونن بمونن مگه نه؟ بازرس به سردی پاسخ داد: هر طور که بخواین خانم. وظیفه دارم یکی دوتا سوال از شما بکنم، اما ترجیح میدم این کار به طور خصوصی انجام بگیره و فکر میکنم شمام ترجیح بدین که قضیه بین خودمون بمونه. فلورا به دقت به اون نگریست و رنگ از صورتش پرید. سپس به جانب بلانت برگشت و گفت: میخوام که شما حضور داشته باشین. خواهش میکنم. بازرس هرچی هم بخواد به من بگه، دلم میخواد شما بشنوین. راگلان شانه هایش را بالا انداخت. هر طور که میل شماست خانم. آقای پوارو نظریاتش رو با من در میون گذاشت. اون خیال میکنه که شما اون شب وارد اتاق کار عموتون نشدین و به اون شب بخیر نگفتین. برعکس، روی پله هایی که به اتاق خواب آقای آکروید منتهی میشه بودین که متوجه حضور پارکر در حال شدین. نگاه فلورا به سوی پوارو برگشت. پوارو در جواب سر تکان داد و گفت: خانم، اون روز که دور میز نشسته بودیم، از شما خواهش کردم با من رو راست باشین. وقتی چیزی رو به بابا پوارو نگین، اون خودش اونو کشف میکنه. این حرفم رو که قبول دارین؟ بله؟ حالا میخوام کار شما رو آسون کنم. اسکناس ها رو شما برداشتین؟ بلانت فریاد زد: اسکناسا؟ سکوتی برقرار شد که بیش از یک دقیقه طول کشید. سپس فلورا بر خود مسلط شد و گفت: آقای پوارو حق دارن. اون مبلغ رو من برداشتم و پنهان کردم. من یه دزد بی سر و پا بیشتر نیستم. حالا شما همگی این راز رو میدونین و منم از این موضوع خیلی خوشحالم. این روزای آخر زندگی من کابوس بود. ناگهان نشست و صورتش را در دستهایش پنهان کرد و با صدای مقطعی ادامه داد: نمیدونید از وقتی که به اینجا اومدم زندگیم چه جهنمی شده. دنبال این چیز و اون چیز بودن، هزار جور دوز و کلک برای به دست آوردن اونا، دروغ، حق بازی، بالا رفتن بدهی ها، قول برای پرداخت اونا. اوه، وقتی فکرشو میکنم خجالت میکشم. اینا چیزایی بود که من و رالف رو به هم نزدیک کرد. ما ضعیف هستیم. هر دوی ما. اونو درک می کردم و براش تأسف می خوردم. چون منم مثل اون هستم. ما اونقدر قوی نیستیم که تنهایی سر پا بمونیم. آدمای بدبخت و واخورده‌ای هستیم. به بلانت نگریست. پا به زمین کوبید و ادامه داد: چرا اینطور به من نگاه می کنین؟ نکنه حرف منو باور نمی کنین. ممکنه دزد باشم، اما در این لحظه صادق هستم. دیگه دروغ نمیگم و ادعا نمیکنم شبیه دخترای مورد علاقه شما هستم. دخترای ساده و معصوم. برام اهمیتی نداره اگه دیگه نخواین منو ببینین. دیگه همه از من متنفر میشن و منو تحقیر میکنن. اما لااقل این حرفمو باور کنین. اگه با گفتن حقیقت میتونستم رالف رو از اتهام برهانم، حتما این کارو میکردم. اما فهمیده بودم که گفتن حقیقت هیچ کمکی به وضع رالف نمیکنه. برعکس، اوضاع رو بدتر میکنه. در نتیجه حقیقت رو پنهان کردم تا هیچ ضرری به اون نرسه. بلانت زیر لب گفت: رالف، بازم رالف. فلورا با لحنی غمگین گفت: شما نمیفهمین، هرگز نمیتونین بفهمین. به جانب بازرس برگشت و گفت: همه چیزو اعتراف میکنم. احتیاج شدیدی به پول داشتم. اون شب عموم رو بعد از اون که سالن غذاخوری رو ترک کرد دیگه ندیدم. درباره دوستیم هر کاری که لازمه انجام بدین. بالاخره وضع من از چیزی که هست بدتر نمیشه. فلورا سپس از جا برخاست. صورتش را با دستانش پوشان و دوان دوان از اتاق خارج شد. بازرس با صدای خفه‌ای گفت: عجب، پس قضیه این بود. به نظر می رسید که نمی داند چه باید بکند. بلانت جلو آمد و گفت: بازرس راگلان، اون پول رو آقای آکروید برای منظوری به من سپرده بود و برادرزادش هرگز به اون دست نزده. اون دروغ میگه. برای اینکه تصور میکنه با این دروغ به سروان پیتون کمک میکنه. حقیقت همینه که من میگم و حاضرم در دادگاه سوگن هم بخورم. سپس سلام خشکی داد و ناگهان به ما پشت کرد و از اتاق خارج شد. اما پوارو دنبالش دوید و در حال به او رسید. آقا، ممکنه یک لحظه به حرفام گوش کنین؟ چی میخواین آقا؟ سرگرد به وضوح عصبی بود و با حالتی تهدیدآمیز به پوارو مینگریست. پوارو به تندی گفت: این توضیحی که دادین منو گول نمیزنه. دوشیزه فلوراست که پول رو برداشته. اما از کاری که کردین خوشم اومد. کار خوبی بود. شما آدمی هستین که سریع تصمیم میگیرین. بلانت که میخواست به راهش ادامه دهد با سردی گفت: متشکرم. اما عقیده شما برام هیچ اهمیتی نداره. پوارو که اصلا ناراحت نشده بود دست روی بازویش گذاشت و گفت: باید به حرفم گوش بدین. چون چیز دیگه ای هست که باید به شما بگم. اون روز از کتمان حقیقت صحبت کردم. و من می دونم شما چه چیزی رو کتمان می کنین. شما خانم فلورا رو از همون بار اولی که دیدین با تمام وجود دوست دارین. اینطور نیست؟ اوه، برای صحبت کردن در این مورد تردید نکنین. چرا در انگلستان همیشه از عشق طوری حرف می زنن که انگار رازیست شرم‌آور؟ شما دوشیزه فلورا رو دوست دارین و این مطلب رو از همه مخفی می کنین. کار خوبیه، اما اندرز هرکول پوارو رو گوش کنین و این عشق رو از خود اون دختر مخفی نکنین. زمانی که پوارو حرف می زد، بلانت نشانه هایی حاکی از بی‌حوصلگی از خود نشان می داد. اما این کلمات آخر توجهش را جلب کرد. به تندی پرسید: منظورتون چیه؟ شما خیال می کنین که اون سروان پیتون رو دوست داره. اما من به شما میگم که این طور نیست. دوشیزه فلورا به خاطر خوشایند عموش حاضر شده با سروان ازدواج کنه و همچنین برای اینکه تصور میکرده این ازدواج پایانیه بر زندگیش در این خانه که براش غیر قابل تحمل شده بود. البته از اون بدش نمیومده. اونا هم دیگر رو درک میکردن و با هم صمیمی بودن. اما عشق به هیچ وجه. این دختر عاشق سروان پیتون نیست. بلانت که چهره ی گندمگونش قرمز شده بود گفت: منظورتون از این حرفا چیه؟ شما کور بودین آقا، کور. این دختر دختری دلسوز. چون رالف پیتون در مظان اتهام قرار داره، اون خیال میکنه که وظیفه داره کاری کنه که دیگران تصور نکنن رهاش کرده. در این موقع احساس کردم که زمان مناسبی است برای اینکه به کمک پوارو بشتابم. با لحن دلگرم کننده ای گفتم: خواهرم یک شب به من گفت که فلورا هرگز به رالف علاقه نداشته و هرگز هم به اون علاقه پیدا نمی کنه. خواهرم در این مورد اشتباه نمی کنه. اما بلانت اعتنایی به حرفم نکرد و خطاب به پوارو گفت: واقعا خیال می کنین که؟ سپس مکث کرد، چون از آن دست مردانی است که آسان نمی توانند از احساسات خود حرف بزنند. اما پوارو چنین خصوصیتی ندارد. اگر در این باره شک دارین از خودش بپرسین آقا. اما شاید دیگه اونو نمی خواین به خاطر این قضیه پول. بلاند خنده ای از سرخشم سر داد و گفت: خیال کردین از این کارش ناراحت شدم؟ راجر همیشه در مسائل مالی رفتار عجیبی داشت. دختر بیچاره گرفتار بود و جرأت نمی کرد به اون بگه. طفلک بیچاره تنها. پوارو به جانب در نگریست و زیر لب گفت: تصور می کنم دوشیزه فلورا به باغ رفته باشه. بلانت ناگهان گفت: ابله بودم. صحبت شما خیلی عجیب بود، مثل نمایشنامه‌های دانمارکی. اما شما آدم شریفی هستین آقای پوارو. متشکرم. بلانت دست کاراگاه را گرفت و چنان فشرد که آثار درد در چهره پوارو آشکار شد. سپس به جانب در باغ رفت. پوارو در حالی که دست دردناکش را مالش می‌داد، آهسته گفت: از هر نظر هم ابله نیست، فقط در یک مورد ابلهه، عشق.